وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من یه مطلبی متوجه شدم برادرمون بعضی هم بعد نگاه کردم بعضی دیگه هم دارن این شرح‌ها را کتاب مطالعه و درستون قرار ندید حالا عیب نداره شدم نبندید به جهت این که دیگه اون تأمل را قدرت فکر کردن را ازتون میگیره باید جوری باشه که از این که یکی از خصوصیاتی که مثل قوانین و اینجور کتاب ها در حقیقت مهم است برای طلب خوندنش برای این است که قدرت علمی برای طلب پیدا بشه قدرت علمی با این عباراتی که یه خورده باید باش دقیق شد تا خصوصیات مطلب را به دست آورد اما اگه چون که عبارت که تو پشت سرش تو یه ضمیر فوری مرجعش رو ذکر کرده باشه تا یه کلمه فرض کنی مجمل فوری معنای ترجمهش رو ذکر کرده باشه این اون مقصدی که طلب از درس خوندن اونم به خصوص این کتاب ها داره محاصل نمیشه بنابراین استفاده بعد از این که انسان مطالعه کرد از یه کتابی که باید خودش بفهمه مطلب کتاب را مطالعه کرد بعد برای این که یا کمک بشه فکرش و معلوماتی که پیدا کرده با یه شرحی و یا در حقیقت ببینه چیز اضافهی فرض کنی فلان شرح داره یا نه بنابراین این یه مسئله ایست که حتما ما باید در ایام تحصیلمون و به خصوص سطح برنامه رو جوری قرار بدیم که فکر ما جولان پیدا کنه قوی بشه بتونه زور پیدا کنه بتونه مطلب رو در بیاره حالا شما این چند فرض کنید یه چند صفحه را که یه شرحی یا جایی یا حاشیه‌ای داره خب اینو تونستی از بکنه که حاشیه به دست بیاری خب اونجا که نداره چه میکنی؟ اینجور جاها که با کمک خب ما تا آخر مفهوم منطق دیگه تمام میکنیم اما عموم خصوص مطلق و مقید بحثهایی داره مطالبی داره مطالب خوبی هم داره اونا رو نباید طلبه نباید خودش رو مستقنی بدونه باید اونا رو مطالعه کنه لااقل اگر در استاد درس نمیگه خودش مطالعه بکنه و واقعا اگر چون چه قوانین رو همونطور که قوانین باید خوند از تا اونجا انسان بخونه و متأول هم قبلا خونده باشه چون مباحث مطلق و مقید و عام و خاص خیلی هاش در رابطه با مثالیش در متأول هم هست در کتب ادبی هست و قدرت پیدا میکنه اونها میتونه استفاده کنه حالا یه جایی هم گیر کرد میتونه این بحثش رو با یه آقای یا از یه حاشیه یا یه کتاب دیگر اصولی به دست بیاره چون قوه پیدا کرده اما اگر چون چه اصل کتاب درسی رو به مطالعه رو همونی قرار بدیم که همه خصوصیات مثل اینکه یه کتابی رو این زمیرا زیرش علامت بگذارن یک و دو که مرجعش رو معین کنن خب این بعدم گاهی آدم رو به اشتباه میاندازه گاهی هم انسان رو تنبل میکنه آدم تنبل نمیتونه قوی باشه و مسائل علمی رو به دست بیاره از چیز و از چیزهای مهم در حوزه در ایامی که ساعت انسان میخونه عبارت از این است که قدرت علمی تعمقش تعملش قدرت درآوردن مطلب استخراج مطلب از عبارت کتاب این قدرت را پیدا کنه مهم اینه و الا قوانین و معالم این دوتا کتاب خیلی مسائلش میشه گفت نسخ شده به واسطه تحقیقاتی که متأخرین کردن بعدیا کردن البته مایه علمی اونایی هم که اینا رو نسخ کردن از خود همینا بوده اما بعد خب مسائل براشون کم کم باز شده حل شده و بعضی از این مسائل نسخ شده اما در عین این که این مسائل نسخ شده اما چون قدرت علمی میاره خونده میشه مثلا اصول مظفر رضوان الله تعالی علی مؤلفه این کتاب کتاب بسیار کتاب خوبیه کتاب بسیار کتاب متینی است مطالب خوب داره اما واقعش این شسته و روفته همه حرفا خوب زده، حرفای غلط رو بزند بر اون نکته غلطش را، اون جای مغالطش را، جای اشکالش را توضیح بده، اینجور بیان نشده. مثال خوب رو پشت سر هم بیان کرده. البته مثال خوب آدم یاد میگیره، کسی هم حافظه داشته باشه مطالب خوب یاد میگیره، اما قدرت علمی به آدم نمیده. معالم و این کتاب بلکه اصول استنباط، اصول استنباطی کتابیست در حاشیه مطلب انسان مطالعه بکنه چیزای خوبی ازش میفهمه، اما قدرت علمی به آدم نمیده. به طلبه باید کتابی رو بخونه، این چند سالی که پیش استاد درس میخونه قدرت علمی پیدا بکنه. و این قدرت علمی در گروه این است که ما کیفیت مطالعهمون، کیفیت بحثمون تا گیر کردیم در ضمیر، نرویم سراغ یه جای ببینیم ضمیر و مرجعش رو معین کرده یا نه، یه مقدار فکر کنیم ببینیم به کجا باید برگرده. بنابراین این جهت را حتما توجه داشته باشید و عیبی نداره گاهی مطالعه رو مراجعه به شرح ها کردن، به ترجمه، به مثلا حتی احیانا بعضی هم ترجمه خالا خودآموز هم که درست شده، خودآموز بعضی کتاب ها اینا که علم با آدم نمیداده و ملا نمی کنه که این چیزا. حالا فرض کنید کسی همین مثلا خودآموز فلان کتاب را یه کسی که لغت‌آباد فارسی داره یه واش یواش اینا رو خوند و مطالعه کرد و یه چیزای ازش فهمید، حالا میشه ملا و کم کم مجتهد میشه و یا میشه خدا نکنه یه وقت مسئله حوزه های علمیه سطح معلوماتشون به همین مسائل کشیده بشه و این واقعا فاجعه است. و این لم یجعل لفظ نهاین ها مأخوذن فی معناه الحرمه که ما هو مبنى الاستدلال ظاهرن ففیه اولا ما بیناه من ان الحق خلاف و ذالک و ثانیا ان هذا الاستدلال یدل على عدم دلالت لغتن و الا لمحتاج الى الاستدلال و اما فی خصوص نهیهی صلی الله علیه و آله فسیرورته بذالک مدلولا حقیقیا له ایضا محل الکلام. بعد ما در صیغه لا تفعل استدلال به تبادر و ظهور عرفی کردیم و به ضمیمه اصالت عدم نقل لغتا و در عرف شارع را هم ثابت کردیم برای تحریم. بعضیا خواستن صیغه لا تفعل را برای حرمت بدانن اما دلیل دیگر اقامه کردن. دلیل دیگر عبارت است و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چرا که پیغمبر نهی میکند شما را از او واجب است منتهی بشوید، ترک کنید. بیان استدلال عبارت از این بود که ما فنتهوی صیغه افعله، ما که در این بحث نداریم، این بحث قبلا شده صیغه افعل برای وجوب، وجوب انتها، وجوب انتها یعنی وجوب ترک. هر چه مولا نهی کرد، پیغمبر نهی کرد، شما واجب ترک کنید. کجا واجب ترک؟ جایی که نهی نهی تحریمی باشه. استدلال درست شد. پس ما نهاکم عن، مگر لا تفعل وقتی که میگوید میگه نهی نکرده؟ نهی کرده، باید منتهی بشوی، ترک کنی، پس لا تفعل برای وجوده. این استدلال. جوابش این است که آیا شما در مفهوم ما نهاکم عن تحریم اخذ میکنی یا نه؟ خوب دقت کنی، اگر تحریم اخذ میکنی ما نهاکم عن یعنی ما حرمه علیکم، هرچه را که حرام کرد بر شما، شما هم ترک کنی، واجب ترک کنی اون چیزی که حرام کرده. مگر این شد معنا؟
خب چشم،
هر یا که شارع حرام کرده باشه ما ترک میکنیم. حالا به ما نفرموده حرم تو علیکم، نفرموده نهیتکم، فرموده لا تفعلو. ما نمیدونیم الان اولش شک ماست که لا تفعلو برای تحریمه یا نه. اگر ثابت بشه و برای تحریمه است، مصداق ما نهاکم میشه. اما اگر ثابت نشود برای تحریمه، که مصداق اونه میشه. بنابراین نفیهش این میشه، اگر در نهاکم ان، ما نهاکم ان تحریم عقد شده باشه، ما نمیتونیم اثبات بکنیم که لا تفعل مصداق ما نهاکم ان هست، مگر بعد از احراز این که این لا تفعلو برای تحریمه. خب اگر لا تفعلو برای تحریمه، که دیگه ما حس نداریم، ما بحث داریم که لا تفعلو برای تحریم هست یا نه. اگر بحث داریم، پس شک داریم در این که لا تفعلو برای تحریم هست یا نه. آیه هم گفته هر جا تحریم کرد، نه هر جا شک که در تحریم داری ترک واجب و ترک کنی. کم چیزی نداریم که این که درست نمیشه. این دیروز دادی خوندیم. و اگر چنان چی گفتیم، نه مانها کم ان، معناش این است که معناش این نیست که این محرم او علیکم، اون چرا که حرام کرده بر شما، که توی معنای نه تحریم عقد شده باشه، نه نیست. بلکه تحریم توی لا تفعلونی. خب حالا همچین جایی مانها کم ان، یعنی هر که صیغه لا تفعل بهتون گفت، تحریم هم توش عقد نشده، که قطعا ما نهاکم ان اگر تحریم توش عقد نشده باشه، هر جا گفت لا تفعل یقینا ما نهاکم ان هست، چون اگر منحصر به تحریم بود ما یقین نداشتیم که لا تفعلو برای تحریمه. اما وقتی که برای اعم شد، خصوص تحریم نشد، هر جا مولا پیغمبر فرمود لا تفعل نهی کرده. اینو میخوای بگی؟ اول ما یه اشکال داریم که ما نهی به معنای که تحریم توش نباشه نداریم. نون و هوایه ما قبلا اول بحث ثابت کردیم برای تحریم، پس نه توش تحریم نی، این درست نیست. یک. دوم، حالا میپذیریم نهی نون و هوایه یعنی طلب ترک با صیغه لا تفعل، مطلقه طلب ترک با صیغه لا تفعل. من نمیدونیم هم صیغه لا تفعل حرمت میفهمونه یا نه، اما میگیم آیه فرموده است چیزی را که نهی کرد با لا تفعل به شما طلب ترک کرد، فانتهو، از وجوب انتها میخوایم این حرمت لا تفعلو رو بفهمیم. میفهمد این مسئله، این دلیل نیست بر اینکه صیغه لا تفعل وضع شده است برای تحریم. آیه میگه هر جا پیغمبر به شما گفت لا تفعل، شما واجب ترک کنید. خب این معناش این است که لا تفعل های پیغمبر، مراد لا تفعل های پیغمبر طلب ترک حتمیه، تحریمه. اما این اثبات وضع نمی کنه، یعنی این قرینه است، یه قرینه کلی قائم شده برای این که لا تفعل هایی که پیغمبر داره برای تحریمه. بلکه این قرینه میشه برای این که خود لا تفعل به تنهایی در حالت بر تحریم نمی کرده است، با این قرینه، با این قرینه عامه میخواد بفهمونه این مطلب را، که شما خیال نکن لا تفعل پیغمبر مثل لا تفعل های دیگره، نه، هر وقت پیغمبر گفت لا تفعل اونجا حتما باید ترک کنی. اینم اشکال دو بود. میفهمید حالا میتونیم ما اینجور بگیم، بگیم لا تفعل ما نهاکم ان مطلق لا تفعل را نمیگه، لا تفعل پیغمبر را میگه. بگیم از اینجا بفهمید که لا تفعل پیغمبر وضع شده برای حرمت. میفهمید این میتونه بیان باشه برای اینکه لا تفعل های پیغمبر مراد تحریمه، اما نمیتونه اثبات وضع نمیتونه بکنه. بلو در خصوص نهی پیغمبر. اینم یه اشکال. اشکال سوم. اشکال سوم عبارت از اینه. صرف نظر از این اشکال دوم اگر بکنیم، ما نهاکم انهو، هر چرا که پیغمبر با لا تفعل نهی کرد شما را از او، هر چه میگه ما لا تفعل در موارد کراهتی نداریم، قطعا داریم. لا تبول فی الماء الراکد داریم، لا تفعل در موارد مکروه هم داریم، در اون احادیث که رسول خدا مطالبی را به امیرالمومنین داره، یا علی فلان کارانا که فلان زیر شجره مسمره نمیدونم جما در سطح بدون سطر نمیدونم، یا در وقت فلان در پوری شکم یا فلان خصوصیت، شاید دو سه صفحه از کتاب ها تمامش نهی کراهیتیه. لا تفعل کراهیتی زیاد ما داریم. ما هرچه مای موصول آم، اون چرا که لا تفعل میگوید پیغمبر به شما، فنتهو واجب است انتها، یعنی کراهت ها هم واجب ترک بشه. خب این درست نیست؟ یا باید مای موصول را تخصیص بدیم به غیر مکروهات، و یا باید انتهو را که امره حملش کنیم بر استحباب یا مطلق طلب که معنای وجوب که معنای موضوع لشه نداشته باشه. چون نمیشه جمع کنیم عموم ما نهاکم عن، عموم موصول را که شامل کراهت هم هست بگیریم، و ظهور انتهو در وجوب ترک هم اونم بگیریم، اینو با هم جمع نمیشه. اگر بخوایم وجوب ترک رو بگیریم، وجوب ترک در محرمات در مکروهات نیست، پس باید مای موصول رو تخصیص بدهیم به مکروهات رو بیرون بیاریم ازش. اگر بخوایم مای موصول عمومش را حفظ کنیم، وجوب فنتهو باش دور نمیاد، پس ام دائره یا تخصیص یا خلاف ظاهر. میفرماید که همین که ام دائر شد بین این دوتا، میتونیم ما بگیم به واسطه کثرت استعمال امر در غیر وجوب در استحباب هم، اینجا بگیم ما حل بر استحباب میکنیم، وقتی حل بر استحباب کردیم دیگه اون تحریمی که شما میخواستی از لا تفعل بفهمید دیگه درست نشد، چون خوب شد، مطلوب شد ترک، برای اینکه شامل مکروهات هم میخواد بشه، بنابراین حرمت لا تفعل درست نشد. میفرماد و یه مطلب دیگه هم میشه گفت، و اون مطلب عبارت از این است که ممکنه اصلا آیه در رابطه با عمل خارجی نباشه، و ما نهاکم عن فنتهو، یعنی شما باید تابع پیغمبر باشی، جایی که نهی میکنه شما نهی رو بپذیرید. پذیرفتن نهی، نهی در هر جا هر جوری همون جور باید پذیرفت، نهی کراهیتی رو به طور کراهت باید پذیرفت، نهی تحریمی رو هم به طور نهی تحریمی تحریم باید پذیرفت، یعنی شما چیزی از جیبتون مایه نگذارید، شما حواستون جمع باشه ببینید پیغمبر چی از شما میخواد، چه جوری میخواد، هر جوری میخواد شما همون جور باشید. مقصود اینه، اون چرا که نهی میکنن این تحریمن تا به انزجار البت، و این کراهتن فبل انزجار تنزیهن، یعنی شما بپذیرید نهی مولا را، اگر مولا کراهت کرده شما تحریم حساب نکنید، اگر تحریم کرده شما کراهت حساب نکنید، هر جوری که گفته تن تهو، بپذیرید نهی، قبول کنید نهی را. این تهو انتها ینتهی انتها ان باب افتعال متابعه است، بپذیرید نهی را. اگر این شد برمیگرده به اعتقاد،
یعنی شما در اعتقاد هیچ وقت اعتقاد غیر اونی که شاعر گفته نکنید. هر چیزی شاعر گفته همون رو اعتقاد کنید. طبعا عمل تابع اعتقاد میشه. اعتقاد وقتی به کراهت کردی بر طبق کراهت عمل میکنی و اگر تحریم است بر طبق تحریم عمل میکنی و هر جا بر طبق حکمی که شاعر قرار داده. بنابراین از این ناحیه مسئله درست میشه، به درد استدلال نمیخوره. یه مطلب دیگه هم در بین هست و اون مطلب عبارت از این است که میفهمد ما نها کم از فنتوبت از همه این اشکالات صرف نظر کنیم نتیجهش میشه نهی پیغمبر برای تحریمه، لا تفعل پیغمبر برای تحریمه. حالا بگو وضعم هست، اما این که دیگه اثبات نمی کند که سیغه نهی به حسب در لغت برای تحریمه. نهی پیغمبر بگو وضع شده برای تحریم، یکی دیگه در لغت و اینها رو ثابت نمی کند. مسئله دوم این که اشکال دیگرش عبارت از این است که اوامر نهی ها لا تفعلای خدا اونا چی؟ اونا که دیگه وضعش روشن نمیشه که نهی هایی که خدا میکنه اونا وضع شده برای تحریم یا نشده. پس بنابراین مدعای ما میخوان نهی لا تفعل را معناش را بفهمیم تا در کلمات خدا، قرآن، در کلمات پیغمبر، در کلمات ائمه که مبین احکامن، در همه اینا ببینیم موضوعش چیه، ظهور لفظ در چیه، او رو بگیریم. و این نهایتش این است که نهایه اگر استدلالش هم تمام باشه فقط خصوص صیغه های لا تفعلی که در کلام پیغمبر است اونا وضع شده برای تحریم نهایته. اما دیگه نهی خدا که اثبات نمیشه که. مسئله اولویت رو ایشون گفته، اما اولویت کجاست؟ اگر پیغمبر حرام کرد چیزی را باید امتثال کنیم، به طریقون اولا خدا اگر حرام بکنه باید امتثال کرد، اما لا تفعلش برای حرمت یا برای غیر حرمت اینو بیان نمی کنه. اولویت در رعایت امتثاله. وقتی که پیغمبر رو باید پیغمبرم زورش به واسطه زور خداست که امتثالش لازم میشه. خب البته خدا به طریق اولا، این به طریق اولا در اصل امتثاله، نه در این که لفظ لا تفعل وضع شده است در کلام خدا هم برای چیز، این که دیگه اولویت نداره. میفرماد مگر این که کسی اجماع ادعای اجماع و عدم قول به فصل بکنه، بگر اجماعیه که فصلی بین نهی خدا و نهی پیغمبر از کسی وضع نی. خب وضع یه مطلبی است که با اجماع درست بشه، پفیه اشکار. تو رو به خدا ما یه حرفایی که میزدیم میگه ما خواستیم که پیغمبر حرفایی که میزنه خلاف وحی بخواستی ثابت کنید، چه شما این مطلب رو میفرمایید؟ نه، وحیه. هر جا که پیغمبر لا تفعل میگه ما تحریم ازش میخواهیم فهمید و خواهیم فهمید این وحی خداست. اما حالا اگر جایی پیغمبر هر فرمایشی که نفرمود، آیه قرآن آمده است، اون آیه قرآن رو ما میخواهیم ببینیم لا تفعلش از کی فهمیده میشه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی. لا تقربوی خدا چیه؟ برای تحریمه؟ اگر برای تحریم باشه به طریق اون اولا باید امتثال کرد، اولاست. اما آیا برای تحریم هست یا نی؟ محل اشکال و از اشتراش نمیتونیم درست کنیم که وقت کلام پیغمبر میشه ما نها کم ان وقت لا تقربو ما نها کم مناحکم الرسوله یا مناحکم الله. تبلیغ غیر است، تبلیغ غیر از این است که نهی چیه؟ نهی خداست، من مبلغشم، یه دفعه نهی منه بفهم کنه. مانعی ندارد که خدا وحی کرده باشه پیغمبر مطالبی، پیغمبر با کلام خودش نهی میکند شما را، البته اون چی دارم که اون یاره اونا مطلب مربوط به خداست، اما نهی در کلام پیغمبر واقع شده، یه دفعه نهی در کلام خدا واقع شده، اینا که فرق داره. ما آیه را استدلال رو صحبت میکنیم، شما اگر استدلال دیگه داشته باشیم ما حرف نداریم گوش بدیم، آیه را میخوایم استدلال بکنیم. خب فتحصله که این مسئله از این آیه نمیشه استدلال، در این همونه تبادر و ظهور عرفی و به زمیمه اصالت عدم و نقل به قول صاحب معالم یتم المطلوب. میفهمد یه تنبیهی صاحب معالم داشت در باب اوامر و در نواهی هم اشاره کرده و ما هم در بحث اوامر اون تنبیه را ذکر کردیم و اشکال کردیم به صاحب معالم که آیا صاحب معالم میگه چون استعمال امر برای وجوبه، اما چون در کلمات ائمه استعمال امر در ند زیاد شده است به حیث و ساره من المجازات راجعه المساوی احتمالها مع احتمال الحقیقه فیوش کلو به مجرد ولود الام التمسک بالوجوب و استفاده وجوب ازش. این یه همچی حرف اونجا داره، اینجا هم در باب کراهت هم یه همچی حرفی گفته، باب نهی هم صیغه نهی در کراهت به اندازه‌ای در کلمات رسول اکرم و ائمه زیاد استعمال شده که استعمال نه در کراهت از مجازات راجعه شده، چون وقت به مجرد ورود یک صیغه لا تفعل مشکل میشه ما از ظهورش بخوایم استفاده حرمت بکنیم. میفهمید الکلام الکلام ما اونجا اشکار کردیم، مجرد کثرت استعمال که نمیتونه مجاز راجح بشه که تنه بزنه به تنه حقیقت و موجب اجمال بشه و مشکل بشه تمسک به ظهور لفظ، باعث اجمال نمیشه، هزار مرتبه هم بیشتر باشه اونی که باعث این می شود که در مقابل حقیقت موضع بگیره و باعث اجمال بشه، در صورتی که لفظ در معنا بدون قرینه کثرت استعمال پیدا کنه تا به حد مجاز راجح برسه، مجاز مشهور بشه، و اگر با قرینه باشه هرچم زیاد استعمال بشه تا قد بدون قرینه شد فوری حمله بر معنای اصلیش خواهد شد، من تحریم در اینجا می فهمد و این لم یجعل و اگر قرار داده نشد لفظ نهاینها مأخوذ در معناش حرمت. البته این عبارت ساده ترش اینجور می شد و اگر قرار داده نشد حرمت در معنای نهاینها، خیلی آسان‌تر میشد، اما خب این عبارت یه خورده مشکل‌تر معنا بلکه معنا معلوم است. و این لم یجعل لفظ نهاینها مأخوذ در معناش حرمت کما هو مبنى الاستدلال ظاهرا، مبنای استدلالم اینه، نهی یعنی صیغه لا تفعل، وقتی صیغه لا تفعل شد دیگه اهم از این که کلمه به قید حرمت نیست که بگیم وقت اطلاق بر صیغه لا تفعلی می شود که حرمت ازش فهمیده بشه. ففیه اگر اینجور شد ففیه اولا ما بیان نو از این که حق خلاف ذالک، حق این است که نه توش تحریم عقد شده، یاد خلافی فیه تحریم در اونجا گفت در معناش حرمت عقد شده. و ثانیه ان هذا الاستدلال، این استدلال دلالت میکنه بر این که دلالت نداشته صیغه لا تفعل لغتا بر تحریم، و الا اگر لغتا دلالت بر تحریم میکنه مردم خودشون میفهمیدن از لا تفعل تحریم، دیگه احتیاجی به این بیان نداشت. ولذا نفرمود خدا و ما امرکم بهی فاعتمروا، ما نهاکم عن فانتهوا فرموده، معلوم میشه نه دلالت بر صیغه لا تفعل دلالت بر تحریم نمی کرده لغتا، حالا خداوند میفهمد نهیای پیغمبر را حساب لغت باش نکن. میفرماید و ثانیا این که این استدلال دلالت میکنه بر این که دلالت نداشت لا تفعل لغتا، و الا اگر دلالت میداشت لما احتاج الى الاستدلال، احتیاجی به دلیل و احتیاجی به اینکه خداوند در حقیقت آیه نازل کنه برای اینکه نهیای پیغمبر را اطاعت کنید، واجب اطاعت کنید نبود.
در لغت نهی پیغمبر که در لغت نبوده،
نهی پیغمبر اونیست در لسان خودش پیدا شده. آیه میخواد بگه وضع شده است نهیای پیغمبر برای تحریم. میفرماید و اما در خصوص نهی پیغمبر صلی الله علیه و آله فسیرورته بذلک مدلولا حقیقیا له ایضا محل و اشکال. حالا میخوای وضع را در خصوص نهی پیغمبر درست کنی، حالا با این آیه میشه وضع درست کرد. فسیرورته بذلک نهی تحریم بذلک با این کلام قرآن مدلول حقیقی برای لا تفعلی که در کلام پیغمبره بشه، یعنی موضوع له بشه، همچینه محل و کلام بل یسیر و محل اشکال. اگر نه نمیخواد بگه نانه هاکم انفنته او، یه کسی خیال میکنه این معناش اینه، یعنی ایها الناس ملتفت باشید صیغه های لا تفعلی که در کلام مبارک پیغمبر است وضعت و برای حرمت، من وقت برای حرمت کردم. میفهمید ما نهاکم انفنته او بپذیرید، این معناش اینه که موضوع حقیقیش حرمت شد، اینه که نمیفهمونه. پس این که بخوایم بگیم موضوع حقیقی حرمت شده است محل کلام، بلکه یسیر و ذالک میگردد این آیه از اسباب و علامات، یعنی قرینه از قرائن میشه برای این که مراد متکلم از لا تفعل تحریمه. ولا یفید، افاده نمی کنه این که مدلول لا تفعل در کلام پیغمبر یسیر و کذالک حقیقتن مدلول حقیقیش این شده، بل این نمایدل، بلکه این نمایدل و این مفهوم این آیه بر این که هر چیزی که من کرد او را پیغمبر به قول خودش لا تفعل یجب الانتهاء و ان، شما تحریم ازش بفهم چه کار داری که موضوع علیهشه یا نه، من بهت میگم تو تحریم بفهم. و ثالثاً حمل امر، امر انتهو بر استحباب مجاز است و تخصیص کلمه موصول مجاز دیگری است، ولا محاله لابد من اخراج المکروهات، مکروهات رو باید خارج کنیم اگر چون که امر را بخوایم وجوبش بفهمیم باید مکروهات رو خارج کنیم. ولا ترجیح لأحد هما علی الآخر، ترجیحی برای یکی از این مجاز اول و مجاز دوم نیست. و ارجحیت و تخصیص یعارضه لزوم و اخراج الاکثر، میگه ما از یک راه یکی از دو مجاز مقدم میداریم، تخصیص خیلی زیاده به حیثی که گفته شده ما من آمن الا وقت خود، بنابراین تخصیص اولاست تا حمله بر مجاز. میفرماید معارضه میکنه این مطلب رو به ارجه تخصیص معارضه میکنه او رو لزوم اخراج الاکثر، میدونی اگر تخصیص بدونیم مای موصول را چه بلایی پیش میاد، لزوم تخصیص اکثر میشه. امر نهی کراهتی بیشتر داریم یا نهی تحریمی؟ تحریم را اگر بشموری 10-15-20-30، اما کراهت الا ما شاء الله، و این همه امور را بخوای خارج کنی تخصیص اکثر را مستحکمه. معنه مضافن به این که احتمال میدیم این که مراد آیه این باشه که یجب اذعان و اعتقاد بر طبق مقتضای نهی پیغمبر و امتثال مناهی پیغمبر بر طبق مدلولش، این حرمتن اگر مدلول حرمته فب انزجار البت، انزجار قطعی، و اگر کراهت است قبل انزجار تنزیهن، به طور تنزیه ازش اجتناب کنیم. و اعتقاد علا مقتضاهما فی المقامن، و اعتقاد کنیم بر طبق کراهت به حرمت مولا. و خلاصه مطلوب از آیه شریفه اذعان بر مقتضای لا تفعل مولاست، حالا ان کراهتن فکراهت ان تحریمن فتحریم. و رابعن کم مناه الرسول،
این آیه دلالت نمی کنه مگر بر حکم نهی های پیغمبر صلی الله علیه و آله و انفهام حرمت. و اما انفهام حرمت کسی بخواد بگه نه خب خدا را هم که از راه اولویت درستش میکنیم، از آیه نهی های پیغمبر رو میفهمیم خدا هم به اولویت میفهمد. و انفهام حرمت مخالفت خدا از حرمت مخالفت رسول صلی الله علیه و آله بالفه و بالاولویه، این لا یدل علی دلالت لفظ لا تفعل در کلام خدای تعالی بر حرمت لعدم الملازمه بین وضع لا تفعل پیغمبر و لا تفعل خدا کما هو واضح واضحون بگین، الا این که متشبث بشود خصم از راه عدم قول بالفصل. کسی فرق نگذاشته بین نهی خدا و نه، هر که اونجا گفته وعظ اونجا میگه، هر که اونجا نگفته اونجا نمیگه. و فی هیزان اشکال عدم قول بالفصل در مسائل تعبدیه، وعظ یک امر لغویست باید در لغت ثابت بشه، این که از راه اجماع این حرفا نمیشه ثابت کرد. ثم صاحب معالم رحم الله و من تبعه تأمل کردن در دلالت نهی های وارد در کلام ائمه ما علیهم السلام دلالت کنه بر حرمت بعد از تسلیم حرمت در اصل صیغه. اصل صیغه لا تفعل برای تحریم است، اما نهی هایی که در کلام ائمه وارد میشه ما نمیتونیم ازش حرمت بفهمیم، برای که زیاد در کراهت استعمال شده، این زیادی باعث شده شک کنیم ما. من در صیغه لما ذکرو برای همون چیزی که ما ذکر کردیم او را در صیغه عام از جهت کثرت استعمال در مکروهات و سیرورتها و سیرورت صیغه نهی در مکروهات از مجازات راجحه که مساوی است با حقیقت. وقتی که مساوی با حقیقت شد اجمال پیدا میشه، دیگه ما نمیتونیم بفهمیم از صیغه نهی حرمت. ول جواب آن، جواب از این فرمایش صاحب معالم هو نفس الجواب اما تقدم فی الامر، که مجرد کثرت استعمال مجاز راجح که تنه به تنه حقیقت بزنه نمی کنه، باید بدون انس پیدا کنه لفظ با معنای مجازی، بدون قرینه استعمال زیاد بشه، که ما ببینیم صد مورد بیشتر از صد مورد بدون قرینه استعمال شده در معنای کراهتی و بعدها ما فهمیدیم معنای کراهت را، از اینجا شک پیدا کنیم به واسطه این کثرت استعمال بدون قرینه، که اینجا هم یکی از موارد بدون قرینه شاید معنای کراهتی مرادشه فلاحه. خب اگر اینجور میگم ما باش اشکالی نداریم، اما اینجور نمیتونه بگه به جهتی که ما خارجن میدونیم که بدون قرینه استعمال نشده، کم شده از صیغه عام از جهت کثرت استعمال در مکروهات و سیرورتها و سیرورت صیغه نهی در مکروهات از مجازات راجحه که مساوی است با حقیقت. وقتی که مساوی با حقیقت شد اجمال پیدا میشه، دیگه ما نمیتونیم بفهمیم از صیغه نهی حرمت. ول جواب آن، جواب از این فرمایش صاحب معالم هو نفس الجواب اما تقدم فی الامر، که مجرد کثرت استعمال مجاز راجح که تنه به تنه حقیقت بزنه نمی کنه، باید بدون انس پیدا کنه لفظ با معنای مجازی، بدون قرینه استعمال زیاد بشه، که ما ببینیم صد مورد بیشتر از صد مورد بدون قرینه استعمال شده در معنای کراهتی و بعدها ما فهمیدیم معنای کراهت را، از اینجا شک پیدا کنیم به واسطه این کثرت استعمال بدون قرینه، که اینجا هم یکی از موارد بدون قرینه شاید معنای کراهتی مرادشه فلاحه. خب اگر اینجور میگه ما باش اشکالی نداریم، اما اینجور نمیتونه بگه به جهتی که ما خارجن میدونیم که بدون قرینه استعمال نشده، کم شده است.